پس از بررسی های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام از رفتگان و دوستداران یاد میکنیم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
روز 21 آبان 1344، استاد روح الله خالقی، نوازنده و موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی و مؤسس هنرستان ملی موسیقی ایران درگذشت. امروز در 36 سالگرد درگذشت این بزرگ موسیقی ایران، همراه با خانم گلنوش خالقی، موسیقیدان و دختر استاد، و محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی ایرانی، یاد زنده یاد استاد روح الله خالقی را در دومین بخش این برنامه گرامی می‌داریم. روح الله خالقی که رهبری ارکستر بزرگ گلها را در برنامه خاطر انگیز گلهای رنگارنگ بر عهده داشت.
های رنگارنگ، برنامه شماره 224 سه.
هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.
گذشته در بخش اول این برنامه بیشتر به سابقه خانوادگی و زندگی و تحصیل و شغل‌های استاد خالقی پرداختیم. امروز در بخش دوم برنامه به یاد رفتگان و دوستداران به آثار بازمانده از استاد و خدمات او به موسیقی ایرانی می‌پردازیم. زندیات روح الله خالقی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: کتاب‌ها و انتشارات او در زمینه موسیقی، آهنگسازی و تنظیم‌های ارکستری و فعالیت‌های آموزشی و اجرایی مانند تربیت و تدریس موسیقیدانان آینده و بنیادگذاری نهادهای منظم برای این کار.
من فکر میکنم خدمتی که پدرم به موسیقی ایرانی کرده انواع متفاوتی داره. یکی نوشتن کتاب‌های متعدد راجع به موسیقی سرگذشت موسیقی ایران که به تازگی جلد سومش هم چاپ شده که قبلا از اون نوشته بود منتها در زمان حیاتش چاپ نشده بود. تاریخ موسیقی ایرانه از زمان قدیم تا زمانی که خودش در قید حیات بود. یه مقدار کتابای دیگه مثلا نظری به موسیقی ایرانی که تئوری موسیقی ایرانیه یا کتاب هارمونی که هارمونی موسیقی غربیه و یه مقدار زیادی مقالات دیگه و چند هم کتاب ساز. من مثلا دستور مقدماتی تار و ستار و اینجور چیز دارم که البته اینا رو برای هنرستان نوشته بود که برای که هنرستان بتونن کتاب داشته باشن که بچه‌ها از روش تدریس کنن. یکی این بود. کار دیگه که بعد من شاید اهمیتش بیشتر باشه تربیت تعداد خیلی زیادی موسیقی‌دانه که در هنرستان از هنرستان فارغ التحصیل شدن و امروز هم واقعا آدم بینه که بیشتر موسیقی‌دانای خوب ما کسانی هستن که یا فارغ التحصیل هنرستانن یا شاگردان فارغ التحصیل هنرستان و خب نتایج کارشو هنوز هم الان داریم میبینیم چون اینا هستن که الان موسیقی ما رو میسازن یا دارن تدریس میکنن و خودشون دارن شاگرد تربیت میکنن. کار دیگهش که البته بر من باز اونم بسیار مهمه اینه که در این به خاطر اینکه آدمی بود که بسیار دید بازی نسبت به زندگی و آینده داشت اصولا تعصب نداشت اصلا. به همین دلیل با وجودی که خب به موسیقی سنتی ایران خیلی واقف بود و سالیان سال روش کار کرده بود و خیلی خیلی خوب میشناخت موسیقی سنتی رو خیلی خوب میشناخت ولی معتقد بود که موسیقی اصولا مثل هر هنر پویای دیگه‌ای باید حد و مرز و مملکت و نمیدونم اینا نشناسه، باید بتونه پا فراتر از این بذاره و بیشتر حالت بین‌المللی داشته باشه. و هیچ یادم نمیره که یکی از چیزایی که یکی از صحبتای کمیشی میکرد میگفت که من آرزو دارم یه روزی وارد سالن یک کنسرتی بشم که در این سالن الزاماً تمام شنونده‌ها ایرانی نیستن، اورکستری هم که روی سن داره برنامه اجرا میکنه الزاماً ایرانی نیست ولی دارن موسیقی ایرانی میزنن و همه لذت میبرن و درک میکنن موسیقی رو. و مقصودش از این بود که باید موسیقی ما بین‌المللی باشه، مختص مملکت ما یا ایرانی یا فارسی زبان نباید باشه. خودش هم خیلی علاقمند بود که توی این زمینه کار بکنه و بیشتر مایل بود توی این زمینه کار کنه. به طور کلی موسیقی یک صدایی هیچ وقت نمی‌داشت. موسیقی بود که موسیقی اولا باید این همه سازهای متفاوت که ما داریم و هر رنگهای متفاوت، رنگهایی که این سازها دارن و خب حیف کدام ازشون استفاده نکنه. در نتیجه در ارکستر اساسه غربی و ایرانی هم همه استفاده میکرد، کلارینت، فلوت، ویولونسل، کنترباس، ویولون، ویولا، پیانو، تار، ستار، تمام اینا رو استفاده میکرد و برای اینکه معتقد بود تمام اینا رنگهای متفاوتی دارن و هر کدوم اگر درست ازشون استفاده بشه هم دیگر رو تکمیل میکنن و موسیقی رو فقط زیباتر میتونن بکنن. از سازای نسی هیچ وقت استفاده نکرد، مثلا ترومپت و ترومبون و کور و اینا استفاده نمی کرد برای اینکه می گفت که اینا رنگشون طوری که با موسیقی ایرانی خیلی زیاد جور در نمیاد یا به هر حال با کارهایی که اون در اون زمان داشت می نشت جور در نمیاد. ولی من شک ندارم که اگر فرصتی نداشت که مدتی بیشتری زندگی بکنه حتما راه‌های دیگه هم پیدا می کرد که موسیقی رو غنی‌تر بکنه.
گلنوش خالقی، دختر شادروان روح الله خالقی، درباره خدمات و نظرگاه‌های پدرش در مورد موسیقی ایرانی سخن می‌گفت. نظر دکتر محمود خوشنام را درباره خدمات نویسنده کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی به موسیقی ایران می‌شنوید.
واقع اولین خدمت او را باید در همین جمع‌آوری تمام دانسته‌های موجود در مورد موسیقی ایران دانست که در همون سرگذشت موسیقی ایران در 3 جلد منعکسه. واقعا اگر کتاب خالقی نمی بود ما بیخبر بودیم که حتی 30 سال، 40 سال قبل، 50 سال قبل یا از در آغاز از مشروطیت به این طرف واقعا چه تحولاتی در زمینه موسیقی ایران به وجود آمده. حالا در کتاب خالقی ما با یکایک آدم‌ها روبرو میشیم، نقشی که داشتن در پیشبرد موسیقی ملی یا در جلوه دادن به اون به هر تقدیر، همه اینها رو میشناسیم. از اون گذشته همونطور که عرض کردم، کوششی که برای هویت دادن به موسیقی بدون وابستگی به شعر به کار برده، این نیز واقعا از کارهایی است که کم نظیره. در واقع زمانی که او این کار رو میکرد هنوز کسی به این فکر نیفتاده بود. مهمتر از اون جنبه های آموزشی کار خالقی است و اون به این معنا که انجمن موسیقی که او به وجود آورد که بعد تبدیل به هنرستان موسیقی ملی شد، همونطور که عرض کردم، بعدها گهواره پرورش موسیقی دانانی شد که امروز از برجسته‌ترین موسیقی دانان سنتی و غیر سنتی ما هستند. خالقی معتقد بود که موسیقی رو و مدارس موسیقی رو باید از جنبه دولتی در آورد، برای اینکه نظارت دولت مانع میشه، نظارت دولت و این حق سرپرستی مالی که همیشه پیدا میکنه طوری است که مانع از پیشرفت کار آموزشی در هنرستان‌های موسیقی میشه. به همین جهت هم انجمن موسیقی ملی رو به وجود آورد، با اینکه در اون زمان هنرستان عالی موسیقی وجود داشت که البته بیشتر به موسیقی بین‌المللی می‌پرداخت. و همینطور بعد از اون هم حتی جمله معروفی داره، میگه من در هیچ جای دنیا ندیدم که بگویند اداره هنرهای دراماتیک یا اداره موسیقی کشور، موسیقی و تئاتر و هنر به طور کلی همیشه مدارسی دارند، هنرستانهایی دارند یا به هر حال کارگاه‌هایی دارند، ولی هیچگاه به صورت اداره در نمیان. فقط در ایران است که حتی هنر رو هم در محدود به اداره کردند، یعنی در واقع زیر نظارت اداره قرار دادند. و به هر تقدیر منظور بنده این است که این کوششی که میکرد که هنرستان‌های موسیقی رو، مدارس موسیقی رو از زیر در واقع نظارت سختگیرانه مالی، احتمالاً سیاسی یا فرهنگی ادارات دولتی در بیاره، به نظر من سبب شد که استقلالی در هنرستان‌ها به وجود بیاد و این در پرورش شاگردان بسیار مؤثر واقع شد.
دکتر محمود خوشنام موسیقیدانان ایران را به سه رده تقسیم می‌کند.
روشی که وزیری و بالمعال خالقی به عنوان یک مرید و یک پیرو وزیری عمل می کردند، این روش یک روش بینابینی در میان دو روش افراط و تفریطی در زمینه موسیقی ایران بود. یعنی در واقع در سالهای جنگ مسئله جوری شده بود که فقط دو گروه اساسی در زمینه موسیقی ایران به صورت افراط و تفریط عمل میکردن: گروه سنت پرست بسیار متعصب که هیچ گونه حرکت نوآورانه‌ای رو در زمینه موسیقی ایران نمیپذیرفتند و میخواستند همان گونه که هست باقی بماند، و گروه دیگری که تازه از فرنگ برگشته بودند و سخت به اصطلاح امروزی غرب زده بودند و برای موسیقی ملی ارزشی قائل نبودند و معتقد بودند که باید مطلقاً موسیقی غربی رو جانشین موسیقی ایران کرد، یعنی تمام شیوه ها و روش های موسیقی غربی رو در ایران نیز به کار بست. البته میدونیم که این در زمینه های دیگر ادبیاتی نیز سابقه داره، حتی میدونید که در همون زمان ها بود که این فکر پیش آمده بود که جامعه ایران اگر میخواد به سوی ترقی و پیشرفت بده باید از سر تا پا فرنگی بشه. حالا در این بین وزیری درست نظر متعادلی داشت، به این معنا که در عین اینکه ما نباید از پیشرفت‌های موسیقی بین المللی چشم پوشی کنیم و اگر واقعا شگرد‌هایی در این موسیقی می‌بینیم که به کار موسیقی ملی میاد از آن استفاده بکنیم، ولی در این حال نباید به گونه‌ای باشد این کار که هویت موسیقی ملیمون از بین بره. خالقی هم به همین ترتیب دنبال روی نظر وزیری بود و نظر بینابینی در این مورد داشت و در کارهایی هم که عرضه کرده در واقع این نظر رو اعمال کرده، یعنی موسیقی ملی رو با مقداری از شگردهای موسیقی نویسی بین المللی مخلوط کرده به شکلی که اون هویت و اون ماهیت اصلی موسیقی ملی از بین نرفته. اینا رو گفتم اول برای اینکه خدمتتون عرض کرده باشم که واقعا شیوه و روش خالقی یا شیوه و روش این نیروی سوم میشود گفت، این نیروی سومی که بین اون دو نیروی افراطی و تفریطی عمل میکرد تا چه حد مؤثر بوده در جامعه موسیقی ایران. و من فکر میکنم این پیشرفت هایی که امروز در زمینه موسیقی ملی از سوی شاگردان وزیری یا پیروان وزیری یا به هر حال کسانی که غیر مستقیم از مکتب وزیری تأثیر گرفتن پیش آمده، در واقع سرمنشأش همون نظرات و همون حرفهای اولیه بوده.
گلنوش خالقی همین نظر را به صورت دیگری تایید میکند.
100% در زمان خودش پیشرو بود و همیشه هم دنبال یه چیز جدید میگشت، به هیچ عنوان آدم سنتی نبود، برای اینکه معتقد بود که خب کسانی که قبل از ما اومدن موسیقی سنتی رو اجرا کردن، به شکل سنتی اجرا کردن و به هر حال همیشه هم باید به صورت سنتی، یکی از راه‌هایی که موسیقی ما میره باید سنتی باشه طبیعتاً، چون موسیقی سنتی رو باید حفظ کرد به همون شکل سنتیش، ولی هیچ لزومی نداره که همه فقط همون کارو بکنن، باید راه‌های دیگه هم بعد دنبالش رفت و پیدا کرد.
دکتر محمود خوشنام درباره تأثیر مکتب وزیری بر موسیقی ایران میگوید:
مکتب وزیری در واقع به نظر من دو جور تأثیر در جامعه موسیقی ایران گذاشته، تأثیر مستقیم، تأثیر غیر مستقیم. مستقیم همین ها، مثلا خالقی زیر تأثیر مستقیم وزیری بود، یا در اون زمان مثلا فرض بفرمایید حسین سنجری پدر مرحوم حشمت سنجری که او هم از مریدان وزیری بود، یا فرض بفرمایید علی محمد خادم میثاق که همه اینها رو ما باید بگوییم مرحوم، برای اینکه همه متأسفانه از دست رفتن. اینا آدمایی بودن که تأثیرات مستقیم از وزیری گرفتن. مرحوم سبای معروف حتی سخت زیر تأثیر مکتب وزیری بود. ولی بعضی غیر مستقیم، یعنی گروه عظیمی، بنده میخوام حتی اگر اغراق نباشه بگم همه کسانی که امروز در زمینه موسیقی نوآورانه سنتی کار میکنند، دست کم به صورت غیر مستقیم زیر تأثیر وزیری بودند. علتش هم این است که در مدارس موسیقی، هنرستانهای موسیقی، فقط کتابهای وزیری و خالقی در واقع تدریس میشد، کتاب دیگری ما نداشتیم، یعنی تمام ردیفها، تمام گفته های اونها به کار میرفت و به این ترتیب یک تأثیر غیر مستقیمی در تمام هنرجویانی که در هنرستان ها بودن میگذاشت. و به همین دلیل هست که الان بنده معتقدم کسانی که به عنوان هنرمند یا هنرمند برجسته حتی کار میکنند در ایران امروز، کسانی هستند که دست کم به طور غیر مستقیم زیر تأثیر وزیری و پس از او خالقی بودند.
اگر شادروان روح الله خالقی امروز زنده بود، از موسیقی دانان امروزی ایرانی کدام یک را میپسندید؟ گلنوش خالقی چنین میگوید:
به طور کلی میتونم بگم که 100% مقداری از کارهای علیزاده رو فوق العاده میپسندید و خیلی خیلی زیاد تحسینش میکرد، که خود منم میکنم، و بیمقدار زیادی از کارهای کامکارها و خیلی از اشخاص دیگه که به اصطلاح صرفا دنبال موسیقی سنتی نمیرن. 100% کسانی رو که فقط سنتگرا هستن نمیپذیرفت و علاقمند به کارشون نمیتونست باشه.
و نظر دکتر محمود خوشنام را در این باره بشنویم.
میشود از احمد پژمان یاد کرد، آهنگساز معروف، از حسین دهلوی. بماند که آقای دهلوی خودش معتقد است که تأثیر زیادی از مکتب وزیری نگرفته، ولی به هر تقدیر از کسانی است که برای اون مکتب ارزش قائله و من باز به صورت غیر مستقیم این تأثیر رو در ایشون هم میبینم. و همه کسانی که در زمینه موسیقی سنتی ایران به خصوص شاخه نوآورانه اون کار میکنند زیر تأثیر وزیری هستند. ولی اونایی که سخت متأثرند، که متأسفانه این تعصب سنتی در موسیقی ایران پس از انقلاب اسلامی شدت بیشتری گرفت، اینها با وزیری میانه خوبی ندارند و حتی تا جایی اغراق‌گویی میکنند که او رو به خیانت متهم میکنند، خیانت به موسیقی ملی، و این واقعا بی‌انصافی مطلقه. علتش هم این است که او فی‌المثل نوت‌خوانی رو در ایران باب کرده یا از روی نوت کار کردن رو مطرح کرده، یا اینکه گفته است که تمام ربع پرده ها رو می شود به صورت یکسانی تلقی کرد و که در کار آهنگسازی اشکالی به وجود نیاد و از این گونه مسائل تئوریک اینا رو چون نمیپسندند، یعنی با اون شیوه های متعصبانه سنتی خودشون سازگار نیست، این است که با خالقی و وزیری میانه خوشی ندارن.
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانون ناز کن با ما، چرا با جوانون ناز کن با ما، چرا
خالقی پس از 10 سال از ریاست هنرستان موسیقی ملی کناره گیری کرد. او در این 10 سال ضمن سرپرستی هنرستان موسیقی ملی با رادیو نیز همکاری جدی داشت و در این مدت برنامه جاودانی و جذاب و اصیل گلهای رنگارنگ را پریزی و تنظیم کرد. دکتر محمود خوشنام درباره فعالیت‌های او در رادیو می‌گوید:
آقای خالقی مدتی در واقع ریاست شورای موسیقی رادیو ایران را به عهده داشت و یعنی در واقع تمام برنامه‌های موسیقی باید از زیر نظر ایشون می‌گذشت. ولی در اونجا هم سخت ناراحت بود چون از دخالت‌های ناروای دولتی و اداری رنج می‌برد و می‌گفت که نمی‌گذارن ما اون کاری رو باید انجام بدیم انجام بدیم. در کنار نظارت ما اونها اعمال نظر می‌کنند و برنامه‌هایی رو که ما نمی‌پسندیم در برنامه در رادیو پخش می‌کنند و به همین جهت هم پس از مدتی از این شورای عالی موسیقی رادیو کناره‌گیری کرد.
روح حساس و ذهن انتقادآمیز خالقی رفته رفته بیماری زخم معده او را تشدید کرد. کارش به بستری شدن در بیمارستانی در سالزبورگ کشید و سرانجام در بیمارستان در شب 21 آبان درگذشت. دومین بخش از گرامی داشت یاد استاد زنده یاد روح الله خالقی به پایان برنامه‌های ساعت سوم و به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیدیم و اکنون زمان پخش آخرین بخش خبری امروز است. آخرین خبرهای ایران و جهان و بهمن باستانی.
در حالی که عبدالرشید دوستم فرمانده نیروهای اتحاد شمال افغانستان میگوید مذاکرات بر سر تسلیم شهر قندوز در شمال افغانستان با طالبان ادامه دارد، امروز خبر رسید که جناحی دیگر از جبهه متحد مخالف طالبان به قندوز حمله کرده است. شهر قندوز یک هفته است که تحت مذاکره قرار دارد و نیروهای اتحاد شمال میگویند طالبان را واداشتند که این شهر را بدون خونریزی تا روز یکشنبه تحویل دهند و خود نیز به نیروهای اتحاد شمال تسلیم شوند. همزمان با این اظهارات خبر رسید که به فرمان یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان بخشی از نیروهای این جبهه به قندوز حمله کردند. یونس قانونی روز گذشته نیز اظهار داشته بود که مذاکرات با طالبان به شکست انجامیده و اتحاد شمال راهی جز حمله به قندوز ندارد. دقایق پیش نیروهای حمله کننده به قندوز اعلام کردند که صدها تن از افراد طالبان در قندوز تسلیم نیروهای اتحاد شمال شدند. منابع خبری پاکستان گزارش می‌دهند که ملا محمد عمر رهبر طالبان جانشینی برای خود برگزیده و خود پنهان شده است. بنابراین گزارش‌ها در جلسه‌ای که به ریاست ملا عمر و با حضور فرماندهان ارشد طالبان در قندهار برگزار شد، فرماندهی کل نیروهای طالبان به معاون ملا عمر ملا اختر عثمانی واگذار شده است. این تصمیم به دلایل امنیتی و برای فراهم آوردن امکان مخفی شدن ملا عمر در خارج از قندهار اتخاذ شده است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا از تهران به اسلام آباد رفت و با مقامات دولت پاکستان مذاکره کرد. آقای استرو در تهران با کمال خرازی وزیر خارجه و هادی خامنه‌ای رئیس کمیسیون ویژه مجلس در زمینه تحولات اخیر منطقه گفتگو کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با فرانسیس وندرل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در اسلام آباد دیدار کرد و از نقش او در پیشبرد برنامه برگزاری کنفرانس فراگیر بن تقدیر به عمل آورد. روز دوشنبه قرار است کنفرانسی در برگیرنده نمایندگان گروه های قومی افغانستان در بن آلمان آغاز به کار کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که این کنفرانس که هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت، وظیفه تشکیل دولت انتقالی افغانستان را به عهده دارد. کنفرانس بن با فراخوان سازمان ملل و زیر نظر این سازمان تشکیل می شود. ساعتی پیش نمایندگی محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان اعلام کرد ظاهرشاه یک هیئت 8 نفره به کنفرانس بن میفرستد که از شمار آنان 2 تن زن هستند. این 2 زن احتمالاً تنها زنانی خواهند بود که در ترکیب هیئت‌های نمایندگی گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان در کنفرانس بن حضور خواهند داشت. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است به درخواست سازمان ملل، یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان کنفرانس بن را که 10 صبح دوشنبه آغاز به کار می‌کند افتتاح خواهد کرد، اما جریان کنفرانس با حضور هیچ نماینده رسمی دولتی ادامه نخواهد یافت. دولت پاکستان با ابراز ناخرسندی از دعوت نشدن برخی گروه‌های قومی افغانستان به کنفرانس بن خواستار آن شد که در فهرست گروه‌های دعوت شده بازنگری به عمل آید. در اعتراضنامه دولت پاکستان نام گروه مشخصی قید نشده است. پاکستان که تا مقطع 7 اکتبر و حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان حامی مهم طالبان بوده است، تا یه ماه گذشته بارها ضرورت حضور طالبان میانه رو در حکومت آینده افغانستان را مطرح کرده است. همزمان با این اعتراض دولت پاکستان در تهران نیز حزب وحدت به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که از این حزب نیز برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه امروز تهران به آمریکا و بریتانیا هشدار داد که این کشورها اشتباه می‌کنند اگر در خیال اشغال دوباره افغانستانند. آقای رفسنجانی که قصد آمریکا و انگلیس را از عملیات نظامی در افغانستان دستیابی به ذخایر دریای خزر و ایجاد ژاندارم جدید در منطقه توصیف کرد، با تأکید بر اینکه دوره به گفته او ناوگان استعماری گذشته است، اما به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که خطر در کنار ماست و جمهوری اسلامی بیش از گذشته نیاز به وحدت دارد. و در خاورمیانه هزاران تن امروز در نوار غزه در مراسم خاکسپاری 5 کودک فلسطینی که روز گذشته کشته شدند راهپیمایی کردند. روز گذشته در اثر اصابت گلوله تانک‌های اسرائیلی به نزدیکی یک مدرسه در نوار غزه 3 کودک فلسطینی کشته شدند. همچنین در حادثه جداگانه در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس در نوار غزه یک گلوله عمل نشده تانک‌های اسرائیل ناگهان منفجر شد و 2 کودک فلسطینی دیگر جان باختند. در حالی که امروز تنش در نوار غزه و اعتراض علیه حمله نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین دیگر بالا گرفت، یک وزیر کابینه اسرائیل گفت علت‌یابی حوادث روز گذشته در نوار غزه در دست بررسی است. به دنبال این اظهارات امروز در جریان تظاهرات 15000 نفری خاکسپاران 5 کودک فلسطینی در نوار غزه بین تظاهرکنندگان با نیروهای اسرائیلی درگیری روی داد که در اثر شلیک سربازان اسرائیلی یک کودک فلسطینی کشته و 4 تن دیگر از خاکسپاران زخمی شدند. این رویدادها همزمان است با سرعتگیری اقدامات آمریکا جهت از سرگیری روند صلح در منطقه. روز یکشنبه آینده قرار است فرستادگان ویژه آمریکا راهی منطقه شوند و درباره چگونگی اعمال آتش بس و رفع بن‌بست صلح در منطقه با مقامات فلسطینی و اسرائیلی مذاکره کنند.
آخرین خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپا آزاد، رادیو آزاد. زمان خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از اینکه تاکنون با ما مانده اید و با سپاس از پژوهشگرانی که با این برنامه همکاری داشتند، جواد طباطبایی، غلام حسین میرزا صالح، گلنوش خالقی و محمود خوشنام همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان منوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت وقتتان خوش.